اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه رساله مبارکه اسرار و شهاده از سید مرحوم علالله مقامه و شریف هست. در سر شهادت حضرت سید و شهده صلوات الله و سلام و علیه، بزرگوار علالله مقامه ابتدا در این رساله شریفه با موضوع آغاز آفرینش، بزرگوار موضوع را شروع کردن که معلوم میشه سر شهادت حضرت سید و شهدا صلوات الله علیه سریان داره و جریان داره در ابتدای آفرینش. فرمود بزرگوار علالله مقامه که خدای متعال ابتدا دریای امکان را خلق فرمود، به واسطه مشیت خودش، و این قابلیت را ایجاد کرد در دریای امکان که سؤال کرده بشن مخلوقاتی که بر حسب حکمت الهی این قابلیت را دارن که از این دریای امکان لباس کون را بپوشن، از این دریای امکان آفریده بشن. فرمود که سؤالی که خدای متعال عرض کرد بر آفرینش، بر این دریا که مخلوقات را بیافرینه، این سؤال این بود: الست برب بکن، آیا من پروردگار شما نیستم؟ و فرمود که اول آفرینشی و اول مخلوقی که این سؤال را اجابت کرد و جواب بلا داد آدم لاهوت بود، مولودات آدم لاهوت بودن که محمد و آل محمد باشن علیهم السلام، یعنی آدم عقل. بنابر اجابت این بزرگواران صلوات الله علیهم، طرح آفرینش و نقش آفرینش ریخته شد، بروج دوازده بانه پیدا شد، عرش پیدا شد، زمین پیدا شد. بر مبنای این بزرگواران صلوات الله علیهم طرح آفرینش شکل گرفت و طرح کلی خلقت که در تمام عوالم خلقی جریان داره حاکی از محمد و آل محمد علیهم السلام. بعد بزرگوار علالله مقامه فرمود که طبقه دوم، عرصه دوم از مخلوقات که یک درجه از این بزرگواران صلوات الله علیهم دورتر شدن و به واسطه این بزرگواران آفریده شدن، عرصه انبیاء بود صلوات الله علیهم. به واسطه اون یک درجه دوری و یک درجه بود، یک درجه دوری و یک درجه خودی، یک درجه ماهیت از خدا پیدا شد. به واسطه این یک درجه بعدی که از مقام این بزرگواران حاصل شد، لحاظا در انبیاء علیهم السلام ترک اودا دیده میشه. در اینجا ترک اودا دیده شد، اگرچه اسیان دیده نمیشه، اگرچه نافرمانی و سرکشی و مخالفت در اینجا وجود نداره. همه شیعه محمد و آل محمد علیه السلام، شیعیان خالص، که انهو شیعیان خالص انبیا هستن علیه السلام. ان من شیعته لابراهیم. پس اینجا شد عرصه دوم. عرصه سوم که باز دو درجه دورتر شد، در عرصه سوم واقع شد از این بزرگواران علیهم السلام، عرصه اناسی بود، عرصه انسانها بود. در این عرصه چون که دوری و بعد حاصل شده بود، لحاظا ظلمت و انیت اینجا که انهو خودنمایی کرد، اینجا زدیت حاصل شد، زدیت در بین رتبه خدایی، در بین حیث خدایی و در بین حیث خودی. به واسطه اون زدیتی که در اینجا حاصل شد، دو نوع تینت، دو نوع گل در اینجا قرار گرفت، آفریده شد. یک تینت، تینت علیین بود که نطفه اهل ایمان از این سرشته شد، و یک تینت، تینت سجین بود که نطفه اهل کفر و نفاق از این سرشته شد. تینت یعنی گل. گل از ترکیب، از مجموع آب و خاک پیدا میشه. فرمود که تینت علیین آبش از بحر ساده، به یک تعبیری از بحر نونه، که این آب، در این آب خدا از سفل این آب، از سفاله این آب، از کف این آب خاکی آفرید، و از این آب و خاک، از امتزاج این آب و خاک، خدای متعال تینت علیین را خلق کرد که چکید بر درخت مزن، بر شجره مزن، و این شد نطفه اهل ایمان. گفتیم آب و خاک در اینجا گفته میشه به معنای اون متبادر به ذهن ما نیست. اون چیزی که متبادر میشه به ذهن ما از آب و خاک، که این آب و خاک جسمانی باشه، نیست. فوق این آب و خاک، حقیقت این آب و خاک، حقیقت این آب که تعبیر از آب آورده میشه، دعوت حجت هاست علیه السلام، و حقیقت این خاک اجابت اهل ایمانه. پس از ترکیب دعوت انبیاء علیه السلام و اجابت اهل ایمان، تینت مؤمنی سرشته شد. پس این تقدم علیین هم که گفته میشه، تقدم، تقدم رتبیه، تقدم زمانی نیست. یعنی همینجا الان داره تینت اهل ایمان سرشته میشه. هر که اینجا دعوت انبیاء علیهم السلام و حجتها را علیهم السلام اجابت کرد، اینجا تینتش در حال سرشته شدن است. تینتش که انهو قبلن 4000 سال قبل سرشته شده است. پس این دعوت و اجابت شد تینت اهل ایمان. و مرحوم آقای همدانی عدل الله مقامه می فرماد این خاک که خاک اجابت باشه، این اجابت هم از برکت ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیه. لحاظا به اون بزرگوار میگن ابو تراب. ابو ترابی که گفته میشه، نه کسی فکر کنه صرف این خاک ظاهری هست. ابو تراب یعنی پدر ایمان اهل ایمان، پدر اجابت اهل ایمان صلوات الله علیه. این شد تینت علیه. تینت سجین هم همینطور. فرمود آب بدبوی نجس سیاه لجن کثیفی را خدای متعال از سفل این آب، از بخار این آب، از تصاعدی که این آب کرد به صورت بخار، خدای متعال خاکی را آفرید، خاک بدبوی کثیف نجس، این بخاری که از این آب بلند شد، خلاصه بر این بخار به قول معروف متواتر شد، این بخار منجمد شد، ازش خاکی آفریده شد و این آب و خاک شد طینت اهل کفر و نفاق، طینت سجین که همون دعوت رؤسای کفر و نفاق باشه و اجابت کفار و منافقین به دعوت این رؤسا علیهم اللعنه. از این طینت خدای متعال شجره زقوم را آفرید در مقابل شجره مزن. شجره مزن شد محل و منبع طینت اهل ایمان، شجره زقوم شد محل و منبع اهل کفر و نفاق. دو تا درخت داریم، شجره مزن، شجره زقوم. انشاءالله که طینت همه ما انشاءالله تعالی از شجره مزن باشه انشاءالله تعالی. تا به اینجای مطلب رسیدیم. بچه می فرماد که ثم خلق سبحانه شجرتن تسمى شجرت زقوم. خدا از این طینت بدبوی نجس کثیف درختی آفرید به اسم درخت زقوم. طعام الاثیم، این زقوم طعام گناهکارانه، طعام اهل گناهه، یعنی غذای روح اینهاست. کلمهن، مثل مس گداخته است. طعامی نیست که یسمن و یغنی من جوع، انسان را سیر بکنه، گرسنگی انسان را برطرف بکنه. مثل مس گداخته جان انسان را آتش میزنه. یغلی فی البطون، در درون دلها جوشش داره، قدیان داره، میگدازه. کغلی الحمیم، مانند جوشش و گدازش آبهای جوشان. و تلها که انه رؤوس الشیاطین، و شکوفه های این درخت رؤوس شیاطین. درخت تجسم شیطان، نطفه اهل کفر و نفاق، اصل خباثت. گفتیم از این فرمایش بزرگوار علالله مقامه این فایده را هم برای ما خلاصه مد نظر و گوشزد میکنه که اهل کفر و اهل نفاق اگرچه ممکنه در این دنیا ظاهرهاشون پاکیزه باشه، معطر باشن، تر و تمیز باشن، خوش سیما باشن، خوشبو باشن، خوشرو باشن، ولی گند اینها، نجاست اینها، خباست اینها خدا میدانه. اگر کسی چشم حقیقت بینش باز بشه، به مراتب شدیدتر و شدیدتر از این داشه های گندیده است، از این زباله های متعفن هست. اینقدر گند اینها و خباست اینها انسان را متعزی میکنه. اگر در هزار دریا هم اینها را شستشو بدن، در هزار دریا هم اینها را به قول معروف با وایتکس و با مواد سفید کننده و شوینده اینها را ضد عفونی کنن، کثافت و نجاست اینها زایل نمیشه. پس انشاءالله باید یک مقدار تمرین کنیم چشمهای حقیقت بینمون را فعال بکنیم. اگر با اهل کفر و نفاق برخورد میکنیم، نزدیک میشیم، خیلی به صورت طبیعی از روی غفلت نباشه، متذکر باشیم به چه منابع کثافت و نجاست و خباستی نزدیک میشیم. یک موقع گند اینها، تعفن اینها، نجاست اینها به ما سرایت نکنه. همین جوری که مردم دنیا از ترس مردن، از ترس مرگ، از این بیماری ها فرار میکنن، خودشون را مبتلا به وسواس کردن. چقدر وسواس داره؟ اون وقت از اهل کفر و نفاق چقدر آسود خاطرم. چقدر هم نشینن، چقدر قرینن، خدا میدانه این انسان را میکشه، این انسان را تباه میکنه. پس این فایده از فرمایش این بزرگوار علی الله مقامه باید انشاءالله گوش زد بشه. بچه میفرماد، میفرماد ثم اجرا ذلک الماء علی تلک شجره، خدا اون ما را یعنی اون آب نطفه پست گندیده کفر و نفاق را جاری کرد بر این درخت. فسعدت منها الابخره و نزلت من شجرت المزن قطرات الى ان التقيا في ارض المحشر ارض عالم الذر في عالم الظلال. می فرماد که خدای متعال جاری کرد این آب پست نجس گندیده را بر این درخت زقوم، بخارهای از اون ساعد شد و نازل شد، از درخت مزن هم قطراتی، پس یک قطراتی از درخت زقوم در اینجا جاری شد، یک قطراتی از درخت مزن جاری شد، این دو تینت مخلوط شدن در محشر، در عرض محشر، در زمین عالم زر، یعنی در عالم زر سوم به یک تعبیر یا زر چهارم. عالم زر که گفته میشه یک عالم زر مراد نیست که یک جا یک حقیقت واحد باشه، عالم زر اول عالم عقله به تعبیری که نوعاً به کار میره، عالم زر دوم عالم نفسه، عالم ذره سوم همین دنیاست، همین دنیا عالم ذره، اینجا عالم ذره سومه. به یک تعبیری عالم ذره دوم رو عالم انبیا میگیرن، ولی نوعا تعبیر دیگر عالم ذره دوم عالم انسان هاست، عالم ذره سوم همین دنیاست. میفرماد که خدای متعال تینت کفار و تینت اهل ایمان را با هم مخلوط کرد، یعنی قطرات درخت مز را با درخت زقوم اینها با هم ملاقات کردند، اینها خلاصه به صورت عرضی در کنار هم قرار گرفتند، در این در عرض آدم محشر، در این آدم عرض، در این آدم عراض، در این آدم زر، فی آدم زلال. آدم زلال، زل یعنی سایه، آدم ودال یعنی آدم مثال. پس در آدم مثال این دو تینت با هم مخلوط شدن، نه به اون مخلوطه، نه به اون ترکیب اصلی، به ترکیب عرضی، به ترکیب اصلی با هم مخلوط نشدن، ترکیب ترکیب عرضی هست. لحاظا در این آدم که آدم اعراض باشه، کفار از منافقین متولد میشن، مؤمنین از کفار متولد میشن، اهل ایمان مبتلا به معصیت میشن، اهل کفر و نفاق ازشون خیرات صادر میشه. آدم عرض اینجا آدم عرضه، فهو و ملتقى البحرین، اینجا این دو دریا، این دو زد با هم التقا کردن، به هم برخورد کردن، و مجمع العالمین، دو آدم اینجا با هم جمع شدن، و محل و اجتماع زدین، این دو زد اینجا با هم اجتماع کردن، جمع شدن. فمزج الله سبحانه بینهما هناک حتی سارا شیئا واحدا به کلمته و نفاذ قدرته. می فرماد که خدای سبحانه در بین این دو ممزوج کرد، گفتیم نه این امتزاج، نه این ممزود شدنی که به حالت اصلی باشه، به حالت عرضی هست، تا اینکه یک شیء واحد شدن. خدای متعال به مشیت خودش خلاصه دو زد را، نور را و ظلمت را اینجا در کنار هم قرار داد. یک گوسفند آورده میشه، از یک قسمت این پیغمبر صلی الله علیه و آله تناول میکنه، از یک قسمت این اولی و دومی تناول میکنن، زهرمار میکنن. اینجا آدم آدم عرضه، اولی بدترین خلق خدا از این شخصی متولد میشه، یکی از بهترین مخلوقات خدا محمد ابن عبیبک علی الله مقامه، یحتین، یحتین یکی از بزرگان بنی امیه بود. علی ابن یحتین علی الله مقامه رضوان الله علیه، علی ابن یحتین از خواص اصحاب امام کاظم بود صلوات الله علیه. یک روز رفت خدمت امام کاظم علیه السلام، گفت آقا یک حدیث شنیدم از پدر شما از امام صادق علیه السلام، از اون وقتی که این حدیث رو از پدر بزرگوار شما شنیدم خورد و خواب ندارم، متحیرم، اصلا روز و شب ندارم، من را متحیر کرده، آشفته و پریشانم. حضرت فرمودن چه شنیدی از پدر من؟ عرض کرد آقا از پدر شما شنیدم فرمودن خدا لعنت کنه یحتین را و فرزندش را. پدر شما من را لعنت کرده، من لعنه به لسان پدر شما شدم. بعد حضرت حدیث مفصلی براش ذکر فرمودن که خلاصش این هست که علی ابن یحتین، تو فرزند یحتین نیستی، تو فرزند منی، فرزند موسی بن جعفری. پس این آدم مجمع ضدینه. فرمود محمد ابنی فی صلب ابی بکر، امیر المؤمنین فرمود محمد ابن ابی بکر فرزند منه در صلب ابی بکر. پس این آدم شد مجمع ضدین، مجمع بحرین. اون عبارتی که در موعظه مبارکی از مرحوم آقای کرمانی علی الله مقام شنیدید که خدای متعال وقتی در عالم زر خلق کرد فرستاد به عرصه کربلا، می‌فرماید وقتی خدا مخلوقات را در عالم زر خلق کرد فرستاد به عرصه کربلا، این عبارات را انسان باید دقت کنه، باید اصطلاح حکیم را به دست بیاره. یعنی چه عرصه کربلا؟ عرصه کربلا یعنی همینجا، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. عرصه کربلا یعنی همین جا که این دو ضد، ضدین همش در حال تلاقی با همن، انسان همش مردد و متحیر بین خیر و شره. میفرماد حسین عقل تو دعوت به خیر میکنه و یزید نفس تو دعوت به شر میکنه، که انه او همش اینجا الان کربلا جاری هست و ساری هست. بس این عرصه شد عرصه ضدین، محل اجتماع ضدین. تا به جای مطلب. بعد می فرماد ثم اخرج منهم النسمات و خلق بهم الارضین و السماوات. بعد خدای متعال بشر را از اینجا خارج کرد، از این مجمع، یعنی از این عالم زلال، از این عالم دنیا، و آسمان ها و زمین را خلق کرد. آسمان ها و زمین خلق شدن. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. پس خلقت برای چه صورت گرفته؟ برای عبادت، برای معرفت. تمام این آسمان و زمین که میگرده به برکت وجود حجت روی زمین میگرده، به این واسطه میگرده. چرا حجت روی زمین تشریف داره؟ حجت روی زمین تشریف داره که اون اهل ایمانی که هستن در این عالم خارج بشن. تمام خلقت این آسمان و زمین برای معرفت، برای عبادت، برای ایمان اهل ایمانه. و هو و قوله تعالی کان الناس امتا واحده، و این قول خدای متعاله که مردم اول یک امت واحده بودن. به تعبیر شیخ بزرگوار علی الله مقامه، اونجا مردم ممیز بودن ولی مصور نبودن، یعنی زید بود، عمرو بود، مثل همینجا. گفتیم وقتی ما این قبلها را که میگیم، میگیم اونجا قبلا اینجور، قبلها قبلهای رتبیه، این را خیلی برش دقت کنیم. اگر قبل را قبل زمانی خیال کنیم در اعتقاد ما نقصان پیدا میشه، نعوذ بالله. اگر ما اینجور با خودمون خیال بکنیم از این عبارات، از این فرمایشات، که خدای متعال مثلا یه گلی آفرید خوشبو، یه گلی آفرید بدبو، از این گل مؤمن را خلق کرد خوشبو، از این گل بدبو کافر را. خب اگر از این گل خوشبو مؤمن را خلق کرد، از این گل بدبو کافر را، که این اختیاری نداشت، بعد مؤمن را ثواب داد کافر را عذاب کرد، اینجور نیست. خدا که این مؤمن را از این گل خوشبو خلق کرد، به اختیار مؤمن خلق شد، یعنی مؤمن خواست که گلش خوشبو باشه، خدا گلش را خوشبو کرد. کافر که گلش بدبو شد، اینجور نبود یک گل بدبو برداشتن ازش یک کوزه ساختن به اسم کافر. کافر خواست گلش بدبو باشه، خدا هم گلش را بدبو خلق کرده، همینجا داره طینت آفریده میشه، ولی به تقدم رتبی. همینجا که شخص خواست ایمان بیاره، گلش میشه خوشبو. همینجا که شخص کافر شد، گلش میشه بدبو. پس این عبارت بزرگوار علی الله مقامه را خلاصه باید نکاتش را انشاءالله در ذهن داشته باشیم. پس میفرماد خدای متعال امت واحد آفرید، ممیز در ممیز بودند ولی مصور نبودند، اختلاف ظاهری اختلاف کونی داشتند ولی اختلاف شرعی نداشتند. همین آدم یعنی زید زید، عمر عمر، بچه ها متولد میشن، یکی آقای زید، یکی آقای عمر، یکی آقای بکر، ولی نه هنوز مؤمنه نه هنوز کافر. کان الناس امتا واحده، هنوز یک امت واحده هستن. بعد خدا چه کار کرد؟ چجور خدا اینها را مصور کرد؟ چجور اینها به تینتشون معلوم شد در آمدن؟ ثم اقام الخلق فی باطن المسجد الحرام. بعد خدای متعال این خلق را برپا داشت در باطن مسجد الحرام، این در رکن العراقی. مسجد الحرام کجاست؟ باطن مسجد الحرام کجاست؟ این اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن، تا اونجایی که میفرماد که للذی ببکت مبارکن و هدن للعالمین، فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا. این مسجد الحرام اونجایی هست که هر کس داخل این مسجد شد، داخل این خانه شد، من دخله و کانم آمین، در امن خداست. هر کس داخل این خانه شد در امن خداست. کدام خانه هست که در امن خداست؟ اگر داخل شد هیچ گزندی هیچ آسیبی به این شخص نمیرسه. همین را امام صادق علیه السلام از ابو حنیفه سوال کرد که تفسیر این آیه یعنی چه؟ معلومه گفت خب همین مسجد الحرامه که هر کی اینجا داخل میشه در امن خداست. حضرت فرمودن این همه اینجا کشتار واقع شده، این همه اینجا به اشخاص آسیب و گزند واقع شده. اون مسجد الحرامی که به حقیقت هر که داخل شد در امان خداست، اون مسجد الحرام اهل بیتن علیهم السلام. حب علی حسنتون لا تضر مع سیئه. پس باطن مسجد الحرام یعنی حجت صلوات الله علیه. می فرماد اقام الخلق فی باطن المسجد الحرام، خدا برپا داشت خلق را در نزد مسجد الحرام، در نزد حجت خدا صلوات الله علیه، ان در رکن العراقی، در نزد رکن عراقی، من البیت، رکن عراقی از بیت، رکن حجر الاسود، رکن حجر الاسود. انشاءالله که مشرف بشید، و الحمدلله خیلی ها مشرف شدید به مکه معظمه. خانه کعبه را اگر دیده باشید، خانه کعبه چهار تا کنج داره، چهار تا گوشه داره، هر کدام از این گوشه ها یک نامی داره. در اون گوشه ای که حجر الاسود نسبه به این رکن، به این گوشه میگن رکن عراقی، میگن رکن عراقی. یک مقدار جلوتر بریم میرسیم به باب خانه، به در خانه. فاصله بین رکن عراقی و در خانه، اون قسمت را میگن حطیم، یعنی جایی که مردم ازدحام میکنن. می‌فرماد بعد از کربلای معلا اشرف مواضع روی زمین حتیمه. بعد از رکن عراقی از در خانه که رد شدیم میرسیم به رکن شامی، میرسیم به اون سمت خانه کعبه که هجر اسماعیل باشه علیه السلام. جلوتر که رفتیم رکن بعدی میشه رکن غربی. رکن دیگر این طرف آمدیم میشه رکن یمانی. نزدیک رکن یمانی اون دری هست که البته الان مسدود پوشیده شده است، دیواره به اسم مستجار یا متعود که فاطمه بنت اسد سلام الله علیها داخل خانه شد. چهار تا رکن داره این خانه کعبه. اشرف ارکان خانه کعبه رکن عراقی هست، رکن حجر الاسود هست. شخصی که میخواد طواف بکنه نمیشه از هر جای خاص شروع بکنه، شروع طواف باید از رکن حجر الاسود باشه، از رکن عراقی باشه. میفرماد خدای تعالی خلق را جمع کرد در نزد مسجد الحرام خانه کعبه در نزد رکن عراقی. میفرماد رکن عراقی یعنی مقام عقل، رکن عراقی یعنی مقام عقل. خدا عقل را قرار داد، این حجت باطنی را قرار داد که شخص بتوانه دعوت حجت را اقرار بکنه، اجابت بکنه. پس خدا حجت را قرار داد در این دنیا، به مردم عقل داد که بتوانن حق و باطل را تمیز بدن. حجت علیه السلام دعوت کرد، مردم یا اجابت کردن یا اجابت نکردن. اگر اجابت کردن تینتشون شد علیین، اگر اجابت نکردن تینت شد سجینی. فسألهم لیجری حکمه علیهم. خدا در اینجا در نزد این کعبه باطنی از مردم سوال کرد که حکمش را بر مردم جاری کنه، آیا ثواب بده یا عقاب بکنه. و یمیز بین الطیب و الخبیث، به واسطه حجت طیب و خبیث از هم جدا میشن. مؤمن و منافق، مؤمن و کافر به واسطه حجت از هم جدا شدن. و الحق و الباطل، حق و باطل به واسطه حجت از هم جدا شدن. فنطق به لسان نفسه بل به لسان انفسهم الست بربکم و محمد صلی الله علیه و آله نبیکم و علی علیه السلام و الائمه الاحد عشر من ولده و صدیقه الطاهره فاطمه الزهراء علیهم و علیها السلام ائمتکم و اولیاءکم. خدا در این عرصه، در این عرصه عالم ذر سوم این سؤال را کرد از مردم که معلوم بشه مؤمن کیه، منافق کیه. از همون روز اول خدا این سؤال را کرده، از همون روز اولی که بابا آدم، ابوالبشر آدم علی نبی ناب علیه السلام آمد روی این زمین، از آدم از ولایت امیر المؤمنین سؤال کردن که آدم شد، از نو از ولایت امیرالمومنین سوال کردن. به احادیث متواتره، به آیات متعدده، هر مؤمنی که در هر جزء زمان مؤمن شد، مؤمن به ولایت آل محمد علیه السلام شد. هر کافری که کافر شد، کافر به ولایت آل محمد علیه السلام شد. اینجا می‌فرماد که در این عالم در نزد حجت به واسطه عقلی که خدا به اینها داد، از تمام اهل آدم خدا این سؤال را کرد، آیا من پروردگار شما نیستم؟ و محمد صلی الله علیه و آله پیغمبر شما نیست؟ و علی علیه السلام و ائمه یازده گانه از ذریه امیرالمؤمنین و فاطمه صدیقه سلام الله علیها اولیاء شما نیستند؟ اینجا که این دعوت صورت گرفت، اهل حق و اهل باطل از هم متمایز شدن. انشاءالله باز بقیه مطلب را در جلسه آینده بخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.